اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
شهر من شهر سرو بود و سرود، شهر یاس همیشه خوابالو. ره به شمران چو می زدم تجریش، باغ رضوان به پیش پایم. سرف ها در حضور گنجشکان نغم ساران سرفرازم بود. شهر من شهر گل عذاران بود، همه سو عطر نوبهاران بود. شب که می شد به روی سفره دل می ناب و حضور یاران بود. دیده در آفتاب رقصان بود، کوه البرز رمز ایران بود. صبح تهرانیم شمیمش یاس، زعفرانیش گلستان بود. جمعه ها با قطار دودی شهر دست در دست مادر و خواهر، باغ توتی و عطر ریحانش، نان داغ و کباب ظهر پدر. هم عزای حسین معنا داشت، هم شبش شور و عشق برپا داشت. عید نوروز جشن گلها بود، یاس و میخک شکوه جانها بود. لشکر رهزنان حوزه رسید، شهر من بی خبر از این بیداد. سر بریدند و کوچه ها پر شد وای از داغ مادران فریاد. ای سراپاش زشت و نکبت با، نیست شهر عزیز من در کار. زاسمان مرگ و درد می بارد، کی به پایان رسد چنین ادبار. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه 28 اکتبر 6 آبان ماه، به شما سلام. لحظه مجسم کنید اون تهرانی که من داشتم ازش یاد می کردم، نسل من حداقل خوب یادش. این ماشین دودی که براتون میگم ایسه عجیبی بود. یکو از زمان ناصرالدین شاه میدان شاه بلیط میگرفتی سوار میشدی، بعد این ترن که حرکت میکرد هر کی یه نان و پنیر، منتها برگشتن معمولا بهتر بود. سبزی شابدرزیم، اون خیارای خوشمزه، پنیری و ماستی و ماست کوزه‌ای و میکی ماست، و بعد بچه های پاخت هم که روی ترن میدویدن. چقدر حادثه اون قطار. یه رفیقی داشتیم نوایی، هم مدرسه‌مون بود، 4-5 سالم از همه ما بزرگتر، ترکمن بود اصلش. این قهرمان یعنی رکورد داشت که روی ماشین دودی میدوید، 50 دفعه میدوید و میپرید و بالا میرفت. یاد بادان روزگاران یاد. واقعا ولایت فقیه چرتمون رو پاره کرد. آی دکتر سازگار، آیا اینجوری نیست؟ با سلام به شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. عذرخواهی میکنم، من در سفر هستم، ممکنه صدا و تصویر مناسب نباشه. ولی حالا ماشین دودی رو گفتید، نمیدونم این صحت تاریخی داره یا نه، ولی شنیدم وقتی این خط اول راهن مملکت در واقع بین تهران و حضرت عبدالعظیم که راه افتاد، چون باز بود پنجره به صورت دیوار نداشت، مثل این ترامواهای غربی بود و بخار با قوه بخار کار میکرد، از دودکشش به صورت بخار هم بیرون میمد، میگفتن این گرد آبش در واقع اونایی که اون جلو میشینن بهشون خورد. آقایون آخوندا روحانیون شبهه کرده بودن که چون رانندش ارمنیه این بخار میخوره نجسه یا پاکه، و مدتی مؤمنین رو بله ظاهرن منع میکردن که یا سوار نشن یا اون جلوها نشینن. میخوام بگم این کوته نظری ها اصل فتوای عجیب و غریبی که دارن که اصلا اهل کتاب رو فرض کنید نجس میدونن، حالا کافر که هیچ داره هیچ، واقعا این خودش یک چیز زشت و اصلا غیر قابل باوره. و بعد وقت یک چنین شبهاتی تقریبا آقای دکتر نوری‌زاده، روحانیت ما از اوایل قرن 19 هم به این طرف هر پدیده نوعی که وارد کشور شده یه بار باهاش یا چند بار مخالفت کرده، شبهه کرده. از قاشق چنگال غذا خوردن گفتن اگه امام زمان بود با این قاشق چنگال میخورد، یا همون دست باید خورد، حتی رفتن روایت ساختن از پیغمبر که باید با دست غذا خورد، تا دوش شبهه کردن غسل مردم درست نیست. بیاد تا روزگار ما شما نگاه کنید، از ماشین دودی و اینها حالا گفتیم، رادیو و تلویزیون دست کم من یادمه مؤمنین تلویزیون تحریم بود، نمیذاشتن تو خونهشون، میگفتن
تا 22 بهمن،
تا 22 بهمن که آزاد شد اصطلاح. ولی بعدش هم شما نگاه کنیم ویدئو اومد، چقدر جوونا رو شلاق زدن سر ویدئو داشتن باهاش مخالفت کردن. بعد کامپیوتر حالا اومده، اینترنت، الان قصه حکومت اینترنت و اینو چجوری ممنوع کنه. یه خط در میونم، شما این آقایون روحانیون رو میبینیم دیگه، به گیرشون به اینترنت، آی فضای مجازی وله، آی نمیدونم اونجوریه. حالا آقای خامنه ای که دغدغه سرکوب و کنترل افکار رو هم داره، ولی خود آقایون روحانیون هم گویی متولی بهشت و جهنم مردمن، انگار خازن جهنمن اون در وایستادن، اینا باید تعیین کنن و گردن مردمو بگیرن بگن کی بره بهش کی بره جهنم. بر صورت این داستان داستان غم انگیزیه دیگه. و من نمیدونم این روحانیت کی میخواد از خواب بیدار شه، جدا میگم از خواب اعصاب کهف بیدار شه. شما نگاه کنید هنوز با همون لغاتی، همون لغات، حتی لغت جدید نساختن، همون دغدغه های به آزادی، روابط پسر و دختر و غیره حمله میکنن که 130 سال پیش قبل از مشروطیت میکردن، یا در جریان انقلاب مشروطیت که اون به اصطلاح کشمکش ها پیدا شد و جنگ بین مشروعه و مشروطه و غیره. به هر حال این عقب افتادگی تاریخی واقعا باید گفت در نزد روحانیت شیعه. من امیدوارم با سقوط نظام جمهوری اسلامی فضایی ایجاد بشه که زور و جنجال بره کنار و آقایون ناچار شن در یه بازار آزاد رقابت با افکار، ادیان، باورهای دیگه رقابت کنن، وقت بلکه خودشون بازسازی کنن، بس بلکه یه مقداری از این پیله هزار ساله بیان بیرون و روزگار نو و مدرن رو درک کنن و تغییرات لازم رو بدن در حرفا و دعوت ها و مسائلشون.
دکتر دو تا نکته رو خدمت بگم. یکی این که فکر کنم ناصرالدین شاه 3 سال قبل از کشته شدنش مشکل ایجاد کردن، یعنی سوار تراموا نمی شدن اینا و شرکت بلژیکی فشار آورده بود و پول میخواست. نوروز و گذاشت در حضرت عبدالعظیم، برای سلام گفت همه باید با این بیان، امام جمعه هم که دامادش بود و آخوندهای دیگر سوار ماشین دودی کرد و بردشون حضرت عبدالعظیم، مراسم سلام و انجام داد با همونم برشون گردون و این تلسم رو شکوند. نکته دیگری درباره روحانیت، یادم از آقای حسین خمینی که اومده بود بیرون، یه مفصل باش مصاحبه کردیم که یکی از این سایت‌های داخلی گفت حسین خمینی به نوریزاده چه گفت که 20 دقیقه برق قم قطع بود. حالا من یه مقاله نوشتم بهش اشاره کردم، خیلی جالب بود. حسین یه جمله که من گفت، من تو گوشم، چون حسین بچه درس خونی بود، یعنی واقعا اگر این گرفتاریش نبود امروز واقعا میتونست بره تو سطح خیلی بالا، و اینو من از خیلی ها شنیدم. گفتش که آقا یه چیزی من به تو بگم، تو سرت سوت میکشه. اینا بعضی وقتا میان تو خونه من این کتابا رو که میبینن میگن آقا این کتب زاله چی تو داری میخونی؟ فلسفه چیه؟ شعر چیه؟ تو بشین بهار انوار حاشیه بنویس، اون کارو بکن، تو نوه امام خمینی هست. و خودش باز میگفت امام خمینی هم از این بیزار بود، این کتابا رو نمیخون، همش به من میگفت برو بگرد یه چیز تازه پیدا کن بیار. حالا غرضم اینه، این آقای خامنه ای که ادعای روشن فکری داشت مرتجع ترین آخوند شده الان. شما فتواهاشو ببینید یا به همین سایتش مراجعه میکنید چه گفتی آورد. حالا موضوعات زیادی اول خدمت
من یه جمله سر دلم مونده فکرم آقای دکتر، این روحانیت عقب افتاده ای که اونایشون هم که حالا خامنه ای که سوادی نداشت، حتی بهشتی و اینا هم که غرب زندگی کردن، باد این به اصطلاح بدنه عقب افتاده روحانیت وقتی وزید جا زدن، خامنه ای هم الان این حرفا که میزنه از ترس ایناست نشسته عقب. اینا خب حالا یه غیر تاریخی بوده، نمیدونم هم که خواب بیدار شد. اونی که دردآورتر های دکتر، یکی ده از این تحصیل کرده های دانشگاهی ما هستن که توی یعنی آخوندهای بی امامن،
بله،
و فکر میکنن افتخار ادای ارتجا رو در بیارن و حرفای عقب افتاده تر از آخوندها بزنن و ادای این رو در بیارن که گویی مثلا چه میدونم یک فرد بی سواد مقلد تابع روحانیت و همون مزخرفات رو همون جوری تکرار کنن، چه بین بعضی از این سپاهی ها، چه دانشگاهی ها، چه طرف دکتر متخصصه، بعد برای ادعای مسلمون بودن شما میبینید عقب افتاده ترین افکار رو میاد به عنوان دین مطرح میکنه. صد رحمت به آخونده. یعنی این دومی ها بیشتر حرصات هم در میارن که آخه خب برادر من تو دانشگاه رفتی، بعضیشون غرب تحصیل کردن، دنیا رو دیدی، کتاب خوندی، یه این حرف ها چی چیه میزنی؟ بگذاری بله بریم سر
های دکتر. من تمرکزم و امروز میخوام روی این بدم، رژیمی که مدعی است مگس رو تو هوا میزنه، سامانه های درست کرده که ابر رو میشه کافه و ستاره های آسمون رو رصد میکنه، این رژیم خادمی پمپ بنزینش رو حفظ کنه. و دیروز چه اون وقت آقای رئیسی را افتاده امروز سر زده به پمپ بنزین ها که بله دشمن برای عصبانی کردن ملت این کارو کرد، ولی آیا دشمن فقط نشون نداد که شما چقدر بدبخت و عاجزید، شما فقط ملت رو برای بکشید؟ و این رمز و سمبولی که در آبان ماه بود که اینا 2000 رو به گفته شما 500 تن رو کشتن، شما چطور تعبیر میکنید آقای دکتر؟
حالا آقای دکتر نوریزاده، قبلا ما همینجا صحبت کردیم این پلن بی اسرائیلی ها مثل فیلمی که ظاهر بشه یواش یواش ابعادش داره معلوم میشه. یک بودش آمادگی های نظامی، قطعا هم استقرارشون در آذربایجان و کنترل الکترونیک که فضای ایران هم در بحرین و جنوب با کمک امریکایی ها و تمرینات و مانورهایی که میکنن. یکی از مقاماتشون گفت 1.5 میلیارد دلار فقط بودجه گذاشتن برای آموزش ها و آمادگی ها و غیره. به حال یک بود از این قاعدتا نظامیه. این بخش نظامی البته اسرائیل اگر بخواد کاری بکنه، قبلا هم صحبت کردیم، بدون شک امریکا ازش پشتیبانی خواهد کرد. یعنی با اسرائیل تنها طرف نیستیم، یک برادر بزرگتری به نام امریکا داره که امکانات، خب ارتشش به تنهایی امریکا، بودجه نظامی امریکا در سال به تنهایی بیشتر از 10 کشور بعد از خودشی که بیشترین بودجه های نظامی رو دارن، که چین و نمیدونم روسیه و انگلیس و عربستان رو برید تا فرانسه و تا 10 کشور بعدی، همه بودجه نظامیشون سرهم میکنید از بودجه نظامی امریکا کمتره. بود دومش بود سایبریه. یک خبری رو شاید یه ماه و نیم پیش من از بچه های دستندرکار شنیدم که گفتن مقدار حملات سایبری که به زیرساختای کشور شده، اتفاقا معتقد هم هستند که این حملات از جانب اسرائیلی هاست، از بیرون ایران قطعا و از جانب اسرائیلی هاست، در یک ماه به اندازه یک سال گذشته میگفتن اگر بیشتر نباشه کمتر نیست، حملات سایبری شده و بیشتر دارن ضرب و تقسیم میکنن، در واقع دارن مثل که آماده میشن، مثل همون مانورهای نظامی. البته بود سومش هم عملیات تخریبی است که اسرائیل ها در داخل ایران میکنن، که نشون دادن هم از نتنز تا بیدگنه، از کشتن فخری زاده تا متخصصای هسته‌ای، هر کاری دلشون بخواد وسط خاک ایران میکنن. دیروز من فکر میکنم پریروز اتفاقی که افتاد روز سه‌شنبه، اسرائیلی ها در واقع توانستند از طریق اینطور که میگن، از طریق اصطلاح سیستم کارت هوشمند که برای سوخت استفاده میشه، وارد سیستم بشن، هک کردن در واقع و عملا کنترل سیستم رو به دست گرفتن و پاره تابلوهای نمایشی توی خیابونها رو هم هک کردن که روش نوشتن خامنه‌ای بنزین ماکو، شماره تلفن دفتر آقای خامنه‌ای رو گذاشته بودن و 4300 جایگاه کشور همشون دچار مشکل شدن. همین میدونید امروزه یه روزگاریه که میشود که با عملیات سایبری مخابرات رو خوابون، نیروگاه رو خوابون، پالایشگاه رو خوابون، پروازها رو مختل کرد، فرودگاه رو خوابون، قطارها رو خوابون و یه مبحثیه این داستان سایبری. ضمن این که میشه ادارات رو مختل کرد، مکاتبات رو مختل کرد یا هر چیز دیگه ای رو، چون به هر حال همه به کامپیوتر و اینترنت وابسته شدن، بانک ها رو میشه مختل کرد. و خب اسرائیلی ها تو این زمینه قوی هم هستن، شرکت های متعددی رو دارن و البته هر جام کم داشته باشن از امریکایی ها کمک میگیرن. این اتفاق به نظر من زنگ خطری بود. من با این فرمایش شما هم کاملا موافقم. این دعای علی گلابی که اینا میان صبح تا شب نمیدونم اگر شمشیر مرصع از خلاصه نیام برکشیم مثل فتلی شاه، وای بر عروس وای بر عروس میگن همشون، میزنیم تلاویو و داغون میکنیم. آقای شمخانی میگه ده ها هزار میلیارد نمیدونم دلار، اصلا عددم دستش نیست که این حرفا رو بزن. این رجزایی که میخونن واقعا آقای نوری‌زاده، زور اینا فقط به مردم ایران میرسه و گرفتن زن و بچه مردم، موی زن مردم تو خیابون بگیرن بکشن بندازن توی ون، یا اون ارتش سایبری که ظاهرا فقط توی یه مرکزش در یزد 500 تا آدم حقوق میدن نشستن و چندین هزار به اصطلاح آی پی آی مختلف میان توی شبکه ها، فقط صبح تا شب نشستن بلکه مردم رو هک کنن و یا مثلا تلگرام طلایی و قلابی درست کرده باشن، مردم هم نادانسته از اون طریق برن شبکه های تلگرامی اینا نگاه کنن چی میگن، مبادا دو کلمه به خامنه ای حرفی زده باشن یا چیزی به هم دیگه بگن. و از اون طرف هم یا با شناسه های قلابی بیان به اسم سلطنتی فوش به جمهوری بدن، به اسم جمهوری فوش به سلطنت بدن، با مخالفین دعوا درست کنن، یه مشتم مزدور هم البته دارن توی این شبکه ها که مثلا میاد میگه باید جنگ مسلحانه بشه، بعد از اون برم یه دشون میان توی کلاب هاوس که بله کشور ما باید دفاع کنیم، نظام باید باشه دفاع کنیم، اونو میکنن اپوزیسیون، اینا میشن مدافع و این فقط ظاهرا همین کارها رو بلد. یعنی کشور نشون میده که نه فقط آسمانش مثلا به لحاظ نیروی هوایی و دفاع هوایی الان بی دفاعه، بلکه فضای الکترونیک و آیتیش هم، فضای انفرماتیکیش هم بی دفاعه و این سردارای شکم گندهی که هی میان پدافند غیر عامل نمیدونم قیافه میگیرن و اینجوری میکنیم اینجوری میکنیم، شما میبینین دیگه چجوری ناتوانن و عرض کردم فقط زورشون به دانشجو و پرستار و معلم و کارگر و زن و بچه مردم توی خیابون میرسه که قیافه بگیره.
دکتر ببخشید، شما با توجه به اینکه خب تو این رشته ها آگاهی بیشتری از من دارید و پیگیرش هم هستید، نه به هر حال دانشجوی دانشگاه شریف بودی و از اون زمان حالا بعد تاریخ جذبت کرد و سیاست، ولی در حال این رشته ها رو دنبال میکنه. حالا ما بچه های خیلی خوبی داریم تحصیل کرده که قابلیت های بالایی هم دارن، گهگاهی هم انگولک کردن تونستن. چرا رژیم عاجز از ایجاد یک دیوار دفاعی؟ آیا این به خاطر اینکه اون بچه ها از جون و دل کار نمی کنن؟ آیا به خاطر اینکه رژیم جاسوسا گرفتنش تمام جا؟ چون مطمئنم اسرائیل در ایران یه شبکه وحشتناک بزرگ جاسوس داره، از خونه آقای خامنه‌ای گرفته تا دفترش و تا سپاه و بقیه. شما نظرتون چیه در این زمینه؟
ببینید دو سه تا نکته میشه گفت. نکته اول که فرمودین این است که واقعا کسی اعتقادی به این نظام نداره. یعنی درست مثل ماهای آخر یا دست کم سالهای آخر شوروی شده، نه دیگه ایدئولوژی و تئوری نظام برای کسی جذابیت داره، اسلام فقاهتی و ولایت فقیه و انقلاب و نمیدونم انقلاب اسلامی، حرفای تکراری که آقای خامنه‌ای 40 سال دائما تکرار میکنه، به قول کسی میگه واژه ها دیگه از دستش خسته شدن، اینو دیگه تقریبا هیچ کی اعتقاد نداره. هیچ کی که میگم مردم که جای خودشون بلد. تو هم خونه، تو خونه خودش، توی اون محافظینش، توی اون حلقه اصلی دورش هم هیچ کی دیگه به این حرفا اعتقاد نداره. بنابراین تئوری نظام در عمل شکست خورده، بنابراین اعتقاد و ایمانی که به راهی که این نظام میره که موجود نیست. بخش دیگه این که ناکارآمدی رژیم، خب از هر منشن دیگه، آخه وقتی رئیس دولتش رئیسیه که جوکه، رسمن جوکه، یعنی به هیئت دولتش یه سیرکه واقعا، این شما از یه فرد تحصیل کرده و یه اصلا فرد غیر تحصیل کردم چه انتظاری داری؟ اصلا چه چیزی داره که این مملکت ممکنه درست بشه؟ حالا شما به این اضافه کن فساد گسترده، فسادی بله. که از شخص خامنه‌ای شروع میشه تا همه، و یه شهروند عادی وقتی نگاه میکنه میبینه هشتش گروه نوعش یه تا آخر برج حقوقش به سختی میرسه یا اصلا کار نداره، یه جوان و صحبت مثلا به حساب فلان خانوم سردار 67 هزار میلیارد تومن پوله، یعنی اصلا این عددا میدونی تو کله آدم جا نمیگیره. بنابراین اینا همش باعث میشه که اگر کسی هم جایی کار بکنه از جون و دل که کار نمیکنه، که دنبال این نیست که به قولی که دوستای ما بارشو ببنده بره و هر که هر جا هست فعلا دنبال بارشو بستن. و این آقای دکتر محدودیت به مثلا دکتر و متخصص و اینها نداره، این توی دستگاه های اطلاعاتی کشورم الان ولوله‌ایه که چون اونا زودتر از همه میفهمن، کشتی که میخواد غرق بشه موشا زودتر از همه میفهمن و کشتی رو ترک میکنن، میخوان بذارن برن. نکته دوم آقای دکتر نوری‌زاده، زمانی اینا حقوقای خوب میدادن. من یادمه در زمان جنبش سبز یک زن و شوهر جوانی با من مکاتبه کردن، هر دو فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی بودن و بچه های درخشانی بودن، خودشون نوشته بودن برای من ما گول خوردیم، به هر کدوممون اون موقع ما 13 میلیون تومان میدادن و ما متاسفانه جذب شدیم اومدیم توی بخش سایبری سپاه و الان میخوایم فرار کنیم نمیذارن، میخوایم بیایم بیرون نمیذارن و جونمون در خطره، کمک میخواستن. ممکنه یه زمانی آقای دکتر یه نفر دو نفر پنج نفر ده نفر رو گول زده باشن، بچه های درخشانی که با استعدادن و جذب کرده باشن، اولا اون خیلی خیلی کمتر شده، هشت رسوایی اینها از بام افتاده و جنایت
در خود درخشان هم دیگه زیاد مانور نمیده.
بله. و نکته دیگه این که ببینید هر کس الان بتونه که بچه هایی که درخشانن تو دنیا میتونن کار بگیرن نمیمونن، میذارن میرن از اون کشور. یه روزگاری رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران یه صحبت خیلی خوبی کرده بود، من از قول ایشون نقلم، گفته بود همه جای دنیا تقریبا از 1 میلیون کودکی که به دنیا میاد حدود 50,000 60,000 نفرش اینها با استعدادن، باهوشن، اینها معمولا رشد میکنن میان بالا، اما از اون 50,000 60,000 تا فقط حدود 5,000 نفرشون، یعنی 5 در 1000، نیم درصد کودکانی که به دنیا میان خیلی درخشانن. اینها اونایی هن که تو همه کشورها اگه برن توی تجارت میشن کارآفرین، اگه برن توی علم میشن آدمای برجسته و اساتید و محقق و نویسنده و نوآور و غیره، تو هر شاخه‌ای برن افراد درخشان شدن و معمولا هم اینها جوامع رو میچرخونن، ارزش‌های بالا تولید میکنن. اون وقت گفته بود که آمار ما نشون میده که این کودکان یعنی جوانان درخشان کشور تقریبا همشون از کشور میرن، تقریبا همشون میرن. یعنی شما همین دانشگاه صنعتی شریف فعلی آریا مهر سابق رو خب من که دوره 8 اونجا بودم، الان دیگه یعنی سال 52 وارد شدم، الان دیگه چه میدونم دوره 40 و 50 شه، این بچه های تقریبا هم خب سختی، یعنی شاید بهترین دانشگاه مهندسی ایران هنوزم، بچه هایی که وارد میشن از همون روزگاری که وارد این دانشگاه میشن دنبال اینن که وقتی درسشون تموم شد کدوم دانشگاه دنیا پذیرش بگیرن، فوق لیسانس و دکتراشون رو برن بگیرن و قشنگ سایت درست کردن، همدیگر هم کمک میکنن و دانشگاه های غربی هم میشناسن اینا رو، اکثرا هم بورس میگیرن، با بورس های خوب به خصوص دانشگاه های امریکایی میان درس میخونن و بعد هم خوب چون دکتراهای خوب میگیرن، تحصیلات خوب دارن، بچه های درخشانی هن، یا جذب کمپانی ها میشن یا در بهترین دانشگاه ها استاد میشن. من دست کم از این جوانانی که بعضیشون المپیادی بودن و جوایز المپیادی هم بردن، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی 4-5 نفر رو در امریکا و کانادا میشناسن که اومدن درس خوندن و برم نگشتن اینجا جذب شدن، دلشون در گروه ایرانه ولی زمینه کار نداره.
اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم، برگردیم به دو تا موضوع اساسی دیگه هم بپردازیم. با ما باشید. درود دوباره. کتایون و عرش با صدای بسیار زیبا. دکتر سازگار عزیزم، این آقای امیر عبداللهیان که من هرچی تو کتم بکنی نمیتونم بپذیرم این وزیر خارجه است، همون یه لات پاسدار. ایشون اخیراً کنفرانس همسایگان افغانستان رو گفتن برپا کردن و بعدم گفتن که قرار بوده آقای رئیسی در این اجلاس شرکتون افتتاح کنه، ولی لابد میترسه یه سوتی دیگه بده، باز نرفت. آقا کنفرانس اسلامی رو که دیدیم چه سوتی داد، باز دیروزم باز یه سوتی دیگه داد. به هر حال ایشون آمریکا رو متهم کرده که مسئول همه جنایات در افغانستان آمریکاست. بنده و شما هم دل خوشی از آمریکا نداریم و آقای جو بایدن و آقای خلیل‌زاد رو محکوم کردیم، ولی این لاس زدن شما چی بود؟ واقعا شما نگاهتون به این قضیه چیه؟ حالا گناه از خودشون پاک میکنه.
بله. ببینید، اولا دکتر چنگیز پهلوان که انصافا یکی از دوستان افغانستان و مردم افغانستان و متخصص بی‌نظیریه در امر افغانستان به دعوت کتابخانه مطالعات ایرانی آقای دکتر آجودانی یک سخنرانی بسیار خوبی راجع به افغانستان داره. من واقعا دعوت میکنم اگر کسی نشنیده صحبت‌های دکتر پهلوان رو بشنوه، با مقدمه‌ای هم که آقای دکتر آجودانی و آقای دکتر بقایی
ابتدا میگن ما همه رو پخش
کردیم. بله همون. بله عرض میکنم اگر از تلویزیون شما رو سایتتون اگر هستش حتما برم ببینم. من که اطلاعات خیلی خوبی رو هم میده و تجربیات دست اول. یکی از نکات که آقای دکتر پهلوان میگه من میخوام اینجا نقد کنم، میگه هرگز در تاریخ افغانستان سرمایه‌ای که امریکایی‌ها به افغانستان بردن اصلا وارد افغانستان نشده بود.
درست.
و 840 میلیارد دلار پول به اونجا رفته یه 20 سال و حالا مثلا 80 میلیارد دلارش فقط به ارتش افغانستان اختصاص پیدا کرد و کابل از قبل از این 20 سال که امریکایی ها بیان با الان اصلا قابل شناسایی نیست. ایشون به عنوان کسی که محقق بی‌طرفانه نگاه میکنه، ضمن اینکه پیشینه خودش هم در جوانی شکر بریم در واقع چپ بوده، از اون طیف جامعه اومده، هیچ خلاصه خواهرخوندگی با آمریکا با امریکایی ها نداره، ولی حرفش حرف درستی هم هست. امریکایی ها رفتند و برای القاعده رفتن اونجا، ولی تو این 20 سال مقدار زیادی سرمایه رفت، کار رفت، دانش های مختلف رفت، شهر صنعتی ساخته شد و اتفاقاتی که خود در تاریخ افغانستان نبوده. اینی که حالا امریکا
تلویزیون.
بله، یعنی در ابعاد مختلف، در ابعاد مختلف. من هم در واشنگتن هم اتفاقا دیشب در فرودگاه یک خانواده افغانی رو دیدم که اومده بودن، جز همه مهاجرینی که میان بیرون، بیشترین بچه ها یا متخصص بودن یا مترجم بودن با نیروهای غربی و به خصوص امریکایی ها، اونایی که با امریکایی ها همکاری میکردن، شرکت داشتن، اینها خوب اومدن امریکا و کلی از جوانان افغانی هم چیز یاد گرفتن، کار کردن، همکاری کردن، همراهی کردن و عمران آبادی رفت. حالا به هر دلیلی امریکا تصمیم گرفت بره از اونجا و یه استراتژی کلان داره امریکا و اون این است که نفت خاورمیانه دیگه جذابیت نداره، انرژی مسئلهش اصلا، خود غیر از اینکه خود امریکا تولید نفتش میتونه تا 18 میلیون بشکه در روز بالا ببره اگر بخواد در سالهای آینده و همین الان به راحتی میتونه اولین تولید کننده دنیا باشه، 12-13 میلیون بشکه نفت در روز تولید کنه. غیر از اون اساسا سرنوشت نفت و گاز داره عوض میشه، سوختای فسیلی داره از دایره بیره بیرون برای اینکه فاجعه خلق کرده در محیط زیست و گرمایش کره زمین. بنابراین امریکایی ها خاورمیانه هم به قول خودشون جنگ های بی پایان خاورمیانه رو هم میخوان بذارن و برن. 1 تریلیون دلار در عراق خرج کردن، 800 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کردن، چند هزار سرباز امریکایی، جوان امریکایی کشته شده در این کشورها. بعدم این نزاع‌های قبیلگی، دینی و غیره در منطقه خاورمیانه ظاهرا تمومی هم نداره. این حالا یه مشکلی است که ما باید خودمون حل کنیم. مردم خاورمیانه باید یک گذار به عصر مدرن بکنن. بنابراین امریکا به هر دلیلی تصمیم گرفته بره. من و شما فرمودید کاملا مخالف این نحوه رفتن آقای بایدن بودیم و قول و بعدم این فاجعه‌ای که دولت غنی خلق کرد و اتفاقاتی که افتاد، مملکت یه مرتبه افتاد 11 روز 12 روز بیشتر نکشید افتاد دست طالبان. طالبانی که قرار بود فقط تو چند تا وزیر تو هیئت دولت داشته باشه و آشتی بشه اونجا. این ماجرا هرچی بیشتر از این که حالا آقای امیر عبداللهیان بخواد بگه، اینجا مطبوعات آمریکا و احزاب حزب جمهوری خواه و حتی حزب دموکرات پوست آقای بایدن رو کندن، ولی آقای دکتر نوری‌زاده از آقای امیر عبداللهیان باید پرسید و سلف ایشون آقای ظریف، شما با طالبان چیکار میکردید؟ شما چرا با اینها رفت آمد داریم. شما چرا بحث قاچاق مواد مخدر رو موقعی که 30% 40% خاک افغانستان فقط دست طالبان بود یک کانال مستقیم تریاک توی این جهات کش کنه و یه پروسسی هم روش میکنن بیاره زاهدان تحویل سردار سپاه بدن براشون قول و قرار دارن و سالی 1.25 میلیارد دلار از همین محل فقط درآمد طالبان داشته باشه؟ یا همین الان شما با شبکه حقانی چرا ارتباط داشتین؟ آدم کشترین و عقب افتاده ترین بخشی که تو همین نیروهای آدم خور در واقع هستن و هنوز هم داری، این چه چیزیه که میگین؟ آمریکا اصلا بد، هرچی حسابش جدا نمیخوادم شما به حسابش برسین، همه خود امریکا بیشتر از همه میکنه. شما بیایید پاسخ بدید، بذارید مطبوعات آزاد آقای امیر عبداللهیان شما و آقای قاآنی و شخص آقای خامنه ای رو به سوال بکشن که شما در افغانستان چه میکنید و چه این سالیان چه فجایعی کردید وقتی دولت غنی سر کار بود برای اینکه آمریکا بره از منطقه. پول دادید، امکان دادید، آموزش دادید، بارها ناتو صداش در اومد که آقا این اسلحه ایرانیه، این آموزش ایرانیه، بمب کنار جاده‌ای میده و به هر قیمت سعی کردید اونجا ناامنی درست کنید که آمریکا بره و آمریکا هم رفت، بالاخره به دلیل شما نرفت، یه استراتژی کلان داره از منطقه بره بیرون و میره. بعد حالا که رفته اتفاقا میفهمن چه مصیبتی شد، یعنی در مرزهای شرقی ما الان طالبان باید با داعش خراسان رقابت کنه، تا الان بیش از 10,000 عضو طالبان رفتن به داعش پیوستن.
برای اینکه یکی همه شد.
بله طالبان حالا در واقع اونایی که میذارن میرن اعتراضشون به همین یه ذره تازه متمدن تر شدن مثل این عبدالغنی برادر و ایناست. اینا چون تو قطر که بودن شاگردای اخوان المسلمین شدن، یعنی یه جونورایی هن که اخوان المسلمین عقب افتاد پادشاه در واقع. بنابراین میخوام بگم که این آقایون رو باید بهشون گفت شما باید به این جواب بدین شما در افغانستان چه میکردین و چه میکنین الان. من تا اونجایی که های دکتر اطلاع هم دارم یه مقدارم تو خود حکومت دو دستگیه، یعنی بخشای دست کم در شورای عالی امنیت ملی معتقدن به هیچ وجه نباید درگیر افغانستان شد چون یه باطلاقیه که گیر میکنیم و نیروی قدس سپاه که این آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه قاسم سلیمانیه دیگه،
درسته.
این اصلا ساعتش رو با نیروی قدس کوک میکنه. آقای قاآنی و نیروی قدس معتقدن ما اونجا سرمایه گذاشتیم، سرمایه گذاری کردیم، باید استفاده کنیم، بریم نمیدونم به همه حقانی ها کمک بدیم، به اون کمک بدیم. خب این میدونید دیگه، این وارد این معادلات جنایتباری بعد بشن که در اونجا هست شدن قبلا. بنابراین کاملا بله بله
دکتر، به نظر ماجرای آذربایجان فروکش کردنش نتیجه کوتاه اومدن رژیم بود یا به هر حال روسیه مداخله کرد یا قدرت‌های منطقه مثل ترکیه اینا نخواستن آشوب بالاتر بگیره؟ نظرتون چیه؟
والا قرارم نبود آشوب بشه در واقع. اونی که حکومت ایران رو به شدت عصبانی کرده اینش که خب اسرائیل اونجا حضور داره.
بله.
اسرائیل 60% انرژیش رو از آذربایجان تامین میکنه، به جاش اسلحه داده، سلاح داده و در آذربایجان پایگاه های الکترونیک زده و کلی کارهایی کرده که حضرات خیلی عصبانی هن و عصبی هستن در واقع. این رو یه مقداری شاخشونه کشیدن، اما خب ما دیدیم آذربایجان هم گردن کلفتی کرد و کوتاه هم نیامد و این رو ادامه داد. ضمن اینکه جمهوری اسلامی حالا فقط بحث آذربایجان نیست، ترکیه هم متحد نزدیک هستن. آقای اردوغان میگه دولت برادر و ما یک ملتیم در دو کشور. و حسابی ترکیه در اونجا هم نفوذ داره، هم ارتباط داره، هم امکانات داره، و خب اینها از ترکیه میترسد، از با ترکیه تو این رقابت چند هزار ساله‌ای که بین ما و امپراتوری روم شرقی، بعدم بین ما و عثمانی بوده و الان شده ایران و ترکیه، الان ترکا دست بالا رو دارن به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی، به لحاظ احتیاجی که دولت ضعیف جمهوری اسلامی داره برای به ترکیه. همه اینا اونجا، زن آقای سردار خرم توی استانبول و آنکارا رفته خونه خریده، اینا همش اونجا ملک و املاک خریدن که شبکه های فساد دارن، قمارخونه هایی که درست کردن از روش هم پولشویی میکنن، آنلاین هم کاسبی میکنن، یه بخش بزرگیش تو ترکیه هست، البته در قبرس هم هست و غیره. بنابراین پاشونو جلوی ترکیه هم پس میکشن. بنابراین میخوام بگم این بحران که با بستن اون جاده 5 کیلومتر جاده آذربایجان شروع کرد، اگر میبینید فروکش کرده، اینش که خب حرف آذربایجان شد و جمهوری اسلامی عملا کوتاه اومد.
و در حالی که این جمهوری اسلامی اگر 50 میلیون خرج میکرد همین نقطه مرزی با ارمنستان رو درست میکرد، مستقیم میرفت راحت تا اروان، هیچ مشکلی هم نداشت. حالا دکتر، صحبت من اینه که شما احساس میکنی وقتی نخست وزیر اسرائیل میره مسکو، پوتین اونجوری استقبال ازش میکنه، ساعتها باهاش میشین، شام رسمی تو کرملین میده، که بعد نه آقای وزیر خارجه اینا رو میپذیره، نه آقای شمخانی رو که بدو بدو میره، نه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، که خیلی جالبم بود برگشتن گفتن خب شما اونجا چیکار کردید؟ خب بله، قراردادهای نظامی داشتیم که انشالله بعد از رفع مجازاتها، رفع این حصار، ما خرید میخریم. یعنی هیچ جرابالی بی خودی رفتی، برای اینکه روسیه نمیشه. شما نگاه بازی روسیه با این رو چجوری الان میبینید؟
ببینید، روسیه بار اولشون نیست در تاریخ ما، روابط ما و روسیه، چه تزاری، چه شوروی کمونیستی، چه الان روسیه جمهوری، که واقعا بازی دادن ایران رو. و من قبلا هم عرض کردم اصلا همسایه خوبی برای ما نبودن، هرگز حسن همجواری نداشتن. هر وقت ضعیف پیدا کردن ایران رو، اگه حتی پتر کبیر بوده اومده تا گیلان و مازندران رو گرفته، بعد به اصطلاح زور شمشیر نادر عملا فرار کردن رفتن، و البته بیماری مالاریا سربازاشون رو کشت، ولی بعد از اون هر وقت زورشون رسیده زور گفتن. آخریش هم همین جدا کردن دریای مازندران که آقای لاوروف هم برگشت در واقع جواب همه حرفایی که آقای امیر عبداللهیان کرده رو گفت، برین این قرارداد فوری تو مجلس تصویب کنید، این چون تنها کشوریست که مجلسش تصویب نکرده. و بعد هم الان با کارت ایران بازی میکنن، یعنی این ملاقات 5 ساعته با اسرائیل، با آقای نفتالی بنت، ظاهرا اینطوری که میگن مثلا 3 ساعت و خوردهش فقط راجع به ایران بوده. راجع به این قسمت دو طرف بعد از ملاقات هیچی نگفتن، ولی شنیده میشه، هنوز با اما و اگر من دارم میگم، شنیده میشه که اسرائیل در واقع اصل حرفشون این بود که همین پلن بیشونو با روسیه اونجایی که لازم بوده در میون گذاشتن، و اگر عملیات نظامی بخوان بکنند روسا کاری نکنند، چون میدونیم روسا هم فضای دفاع هوایی ما رو در کنترل دارن. یعنی وقتی اون هواپیمای به اصطلاح فوق پیشرفته شون در فرودگاه همدان نشست، قبلش متخصصین میگفتن عملا روسا برجای مراقبت و به اصطلاح الکترونیک بتلفیلد ایران در کنترل گرفتن، اون هواپیما اومده نشسته. بنابراین روسا آنچنان که در سوریه الان میبینیم، تأکیدم کردش آقای پوتین که در مصاحبه علنی، که همکاری در سوریه ادامه پیدا میکنه و حتی اسرائیل رو دعوت کردن در بازسازی سوریه شرکت کنه. اصلا بله. انگار نه انگار ایرانی اونجا هست و پشت در گذاشتنش. بله. و میدونیم تمام این چند هزار سورتی پروازی که اسرائیلی ها بر فراز سوریه کردن و مواضع جمهوری اسلامی و هوادارانش رو کوبیدن، روسا هماهنگ بودن. اصلا سیستم دفاع هواییشون خاموش میکنن، اونا میان عملیات میکنن میرن. همین کار رو احتمالا در مورد ایران هم خواهند کرد و روسیه به هر صورت. بعد از این جلسه ما دیدیم آنچنان دو طرف قربون صدقه هم دیگه رفتن که با هم بی‌نظیر
یعنی آقای یه دقیقه فقط خواهش میکنم بگید بالاخره مذاکرات اتمی آمریکایی‌ها مثل که مایوس شدن و به نظر میرسه دیگه همینجوری داریم به نقطه بنبست و اطاله موضوع میرسیم.
والا آقای امیر عبداللهیان قول داده که به زودی ما میایم سر میز، که این آقای اولیانوف هم گفته بودیم به زودی کسی میدونه یعنی که نماینده روسا گفته بله. در واقع من فکر میکنم آقای دکتر به قول معروف از خونه بیرون نرفتن بی بی از بیچادریه. این تعلل آقایون نقشه و چیزی پشت واقعا نمیدونه آقای خامنه ای باید بره سر میز بشینه چی بگه چی کار کنه. من فکر کنم دنبال این تعللشون دارن به اصطلاح یک بچه برجام درست میکنن، یه طرح موقت درست بکنن، فعلا جلوی تحریم های بیشتر رو نگیرن، اروپایی ها رو نگه دارن، از این ستون به اون ستون فرجه. این اون نکته ایست که اسرائیلی هم گفتن ما قبول نداریم، یعنی ایران همینجا بخواد
ما قبول. آقای دوست سازگارا بچه تهرونه و این مسئله تهرونیش و این اصطلاحاتش بارها دوستان من گفتن آقا خوب جالب دکتر سایتو بچه امیری، دکتر سازگارا بچه هر دو تو
خیابون شهبازم من
بیشتر میگه میگه بیشتر با این مسئله و بخیه به آبدوغ زدن از اون جمله چیزایی بود که من مثلا 50 سال پیش از پدر بزرگم شنیده بودم. و درود به عزیز من، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا تحلیلگر و عضو گروه گذار و مورخ، هادی دار بعدی در پناه پروردگار عاشق.